رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، طاهری سفر هستم و تا نیم ساعتی دیگر در این برنامه در خدمت شما. در ابتدا سرخطی اخبار. سران کشورهای سازمان پیمان امنیتی دسته جمعی اوضاع افغانستان را بررسی کردند. روسیه میگوید از عملکرد اتحادیه اروپا نسبت به سوریه مایوس شده است. جنگجویان طالب 7 مامور پلیس افغان را کشتند و در چیلی یک آتش‌فشان خاموش بیدار می‌شود. تفصیل خبرها. در شهر بیشکک پایتخت قرغیزستان سران کشورهای عضو سازمان پیمان امنیتی دسته جمعی در نشست غیر رسمی همکاری های نظامی و اوضاع در افغانستان را بررسی کردند. نیکلای بردیوژه دبیر کل این پیمان در این باره گفت:
ما چاره های به حد ممکن کم کردن عاقبت های منفی بد شدن احتمالی اوضاع در افغانستان پس از سال 2014 را بررسی کردیم.
نیکلای بردیوژه همچنین افزود سران کشورهای عضو قرارهای مشخصی در باره شیوه های مساعدت به تامین ثبات در افغانستان قبول کردند. قرار است نیروهای خارجی به رهبری آمریکا تا پایان سال 2014 از افغانستان خارج شوند. در نشست مذکور به استثنای رهبران ارمنستان و بلاروس، رهبران روسیه و تاجیکستان، قرغیزستان و قزاقستان حضور داشتند. و در حاشیه همین نشست امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با همتای روسش ولادیمیر پوتین مسائل همکاری های دو جانبه را بررسی کرد. دفتر مطبوعات ریاست جمهوری گفت در ملاقات امام علی رحمان ابراز باوری کرده است که توافقات حاصل شده ضمن سفر پوتین به تاجیکستان تصویب شده و اجرای عملی آنها آغاز می‌یابد. دو رهبر دایر به کمک به نیروهای مرزبانی و ارتش تاجیکستان صحبت کردند که ولادیمیر پوتین سال گذشته وعده داده بود. روسیه و تاجیکستان سال گذشته سازشنامه را در مورد تمدید حضور پایگاه روسی در تاجیکستان امضا کردند، ولی دوشنبه با ذکر آن که امتیازهای وعده‌ای از روسیه را نگرفته است، این سازشنامه را هنوز تصویب نکرده است. جزئیات بیشتر در ادامه برنامه. دولت روسیه میگوید لغو تحریم فروش سلاح به سوریه از طرف اتحادیه اروپا به دورنمای برگزاری کنفرانس صلح در سوریه مستقیما لطمه میزند. آمریکا و روسیه تلاش دارند ماه آینده برای بررسی راههای خاتمه دادن به خونریزی در سوریه یک کنفرانس تشکیل کنند، اما سنه دقیق هنوز اعلان نشده است. سرگئی ریابکوف معاون وزیر امور خارجه روسیه روز سه‌شنبه گفت کشورش از لغو تحریمات اتحادیه اروپا مایوس شده است. او افزود:
اتحادیه اروپا عملا به آتش نزاع در سوریه روغن می‌ریزد و شانس نتیجه دادن کنفرانس یاد شده را کمتر می‌کند. کنفرانسی که موفقیت آن به منفعت اتحادیه اروپا هم هست.
اتحادیه اروپا روز دوشنبه اعلام کرد که تحریم فروش سلاح به سوریه را آخری ماه می خاتمه می دهد، ولی هیچ قراری برای فرستادن سلاح برای شورشان را قبول نکرد. در جنگ دو ساله سوریه تا کنون بیشتر از 70,000 نفر کشته شدند. مقامات محلی در افغانستان می گویند دو جنگجوی طالب در یک شام رفیقانه 7 مامور پلیس را در ولایت قندهار کشتند. حاجی عبدالغنی رئیس ناحیه ارغستان محل این حادثه گفت ماموران پلیس حملوران را می شناختند و ظاهرا آنها را برای خوردن شام به پاسگاه دعوت کرده بودند. به گفته عبدالغنی جنگجویان طالب بعد کشتن ماموران پلیس اسلحه و ماشین آنها را گرفته و از جای حادثه گریختند. یک افسر دیگر در این حمله سخت مجروح شده است. طالبان با نشر بیانیه مسئولیت این حمله را بر دوش گرفتند. ادامه اخبار از رادیو آزادی. مقامات انتظامی روسیه میگویند یک شهروند 21 ساله تاجیکستان را با اتهام قتل 4 نفر از جمله 3 زن روس بازداشت کردند. کمیته تفتیشاتی روسیه روز سه‌شنبه با نشر خبری گفت جسد 4 نفر را در خانه‌های گوناگون در استای اکولوفکا در ناحیه دیمنسکی پیدا کردند و در بدن آنها آثار کارت مشاهده می‌شد. دایر به سبب‌های جنایت چیزی نگفتند و تحقیق پرونده در این زمینه ادامه دارد. مقامات چیلی و ارجنتینا امر دادند تا 3000 نفر از ساکنان محله‌های نزدیک به ولکان کوپاوی خانه‌های خود را ترک کنند، زیرا این ولکان به آتش فشان شروع خواهد کرد. با بالا آمدن فوج بزرگ دود از ولکان کوپاوی هر دو کشور از درجه بلندی خطر از این آتش فشان هشدار دادند. وزیر امور داخلی چیلی گفت به ساکنان محله‌های تا 25 کیلومتر نزدیک به آتش فشان و 2200 نفر امر دادند که محل زیست خود را ترک کنند. عین امر را 800 نفر از ساکنان ارجنتینا نیز گرفتند. به گفته متخصصان افزایش تکان‌ها در محل ولکان و اخراج گاز زیاد از این آتش‌فشان در هفته‌های گذشته علامت‌های بیدار شدن ولکان بزرگ کوپاوی است. شنونده عزیز، برای دریافت اخبار از این هم بیشتر سر بزنید به تارنمای رادیو آزادی به نشانی azadi.org.
هر کی ما را می جوید اینجا می یابد.
برنامه های شامگاهی روی امواج کوتاه 25 و 41 متر
برابر با 9595 9760
11975 و 15630 کیلوهرتز از ساعت هفته بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه.
برنامه های بامدادی رادیو آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح و برنامه های دیگری ما از ساعت 3 تا 5 شام و از ساعت 7 تا 11 شب
در ماهواره های از یاسات و هادبرگ و از ساعت 3 تا 5 روز در ماهواره یمل.
پخش زنده و بایگانی برنامه ها در اینترنت ozodi.tj یا ozodi.org.
مجله خبری رادیو آزادی رو میشنوید. من طاهری سفر شما را همراهی میکنم. حالا نگاهی میاندازیم به عنوان چندی از گزارش هایی که تا کمتر از 20 دقیقه دیگر با هم میشنویم. ملاقات رحمان با پوتین در باره سازشنامه های بی‌حاصل بین دو کشور. دو موضوع اصلی سری زبان ها در تاجیکستان، توی فرزند رئیس جمهور و بازداشت زید سعیدوف. ناظران تاجیک میگویند پول بعضی از برنامه های حفظ صحت مادر و کودک در کشور درست صرف نشده است. و آیا در تاجیکستان هنوز هم شعر و شاعری بی‌قدر است؟ آنگونه که در خبرها نیز گفتیم، در شهر بیشکک پایتخت قرغیزستان در حاشیه نشست سران کشورهای عضو سازمان پیمان امنیتی دسته جمعی، امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه همکاری های دو کشور را بررسی کردند که به اعتقاد هر دو طرف حالا چندان خوب نیست و مسائل زیادی در آن جمع شده است. تا چند سال اخیر است که بنابر اختلاف نظر در مسئله حضور پایگاه نظامی روسیه در تاجیکستان، دو کشور بین هم دعوا و کشمکش دارند. همکارم سلیم ایوبزا در این باره گزارش تهیه کرد که با هم میشنویم.
رئیس جمهور تاجیکستان امام علی رحمان در دیدار با همتای روسی خود ولادیمیر پوتین در بیشکک نخست از قراردادهای دو جانبه یادرس شد که دو طرف در ماه اکتبر سال گذشته امضا کردند و گفت میخواهد با پرزیدنت روسیه جریان اجرای این سازش‌ها را بررسی کند. از آنجا که جناب رحمان این موضوع را با مسئله های امنیت در آسیای مرکزی در راستای خروج نیروهای بین المللی از افغانستان پیوند داد، روشن است که اسناد همکاری های نظامی و فنی تاجیکستان و روسیه را در نظر دارد. پارلمان و پرزیدنت روسیه قرار دادی حضور پایگاه 201 روسیه در تاجیکستان را که مهلت حضور حربی روسیه را در تاجیکستان تا سال 2042 تمدید میکنند علاقه به تصویب رساندند، اما مقامات تاجیکستان میگویند آن هنوز به مجلس نمایندگان پیشنهاد نشده است. برخی از کارشناسان بر این که طرف تاجیکستان تصویب قرارداد را کشال میدهد و چند ماجرای اطلاعاتی که اخیرا فضای مناسبت های دو جانب را سایه‌دار کرده اند به همین علت سر زده اند. با عباره سوال های بسیاری رابطه های دو جانبه، پرزیدنت روسیه نیز در آغاز ملاقات با همتای تاجیک خود به مسئله های امنیتی منظور قضیه پایگاه و همکاری های حربی و فنی اشاره کرد و سپس اظهار نگرانی نمود که گردش مال میان دو کشور در حال کاهش است و افزود باید همه این مسئله ها را بررسی و سبب های این حالت یک اندازه نگران کننده به گفته او را روشن ساخت. در حالی که کاهش و افزایش تبادله بین کشورها یک پدیده معمولی است، پوتین فرایند میان روسیه و تاجیکستان را تمایل نامید و اظهار امیدواری کرد که با زمینه های موجوده روسیه همانا کارشریک اساسی تجارتی و اقتصادی و سرمایه گذاری مهم اقتصادی تاجیکستان باقی مانده است. رئیس جمهور تاجیکستان در پاسخ گفت کاهش هست، اما سبب های آن گوناگونند. امکان هست که همکاری های تجارتی و اقتصادی ما گسترش یابند. پایانی نقل قول. هرچند دو پرزیدنت بر رشد رابطه های بشری، افزایش دانشجویان تاجیک در روسیه و باز شدن شعبه سومین دانشگاه روسیه در تاجیکستان تاکید کردند، جناب رحمان با پوتین پیام مهمی داد که رهبری روسیه شنیدن میخواست. ما را مسئله تامین امنیت بسیار نگران کرده است. این نکته در رابطه با وضع آینده افغانستان ذکر شد، اما رهبر تاجیکستان در ادامه سخنش گفت نه تنها وضع افغانستان بلکه وضع آسیای مرکزی را بررسی کرده میخواهد و درخواست البته این است که روسیه نه تنها به منطقه های مرکزی بلکه مرزهای جنوبی سازمان پیمان امنیت دسته جمعی نیز دقت زیادتر دهد. پایان نقل قول. سپس پرزیدنت ها گفت و شنید را پس درهای بسته ادامه دادند و تفصیلاتی از محتوای این صحبت نشر نشده است. خدمات مطبوعاتی رئیس جمهوری تاجیکستان میگوید در گفت و شنید من از دستگیری فنی نیروهای مرزبان و کلان ارتش تاجیکستان با نظرداشت دورنمای وضع افغانستان پس از سال 2014 رفته، همچنین راههای رشد همکاری ها در رشته های انرژتیکا، صنعت، علم و تکنیک، معارف، فرهنگ و غیره بحث شدند. با وجود این اطلاع عمومی معلوم است که تصویب قرارداد پایگاه حربی روسیه در تاجیکستان در عوض یاری های نظامی و فنی روسیه از موضوع های محوری پرزیدنت های دو کشور به شمار می رود. مهلت حقوقی حضور این پایگاه در سال 2014 به پایان می رسد. پوتین در همایش غیر رسمی سران کشورهای عضو در پیمان امنیت دست جمعی در بیشکک با اشاره به دورنمای وضع در افغانستان به تحکیم ساختارهای ائتلاف مذکور دعوت کرد.
سازمان ما نقش نظررس در تامین امنیت در منطقه مسئولیت خود می بازد. فعالیت نهادهای سیاسی و حربی آن و پیش از همه نیروهای مشترک واکنش سریع و پاسداری صلح و همین نگرانی
است. این در حالی است که برخی از مقامات روسیه گفتند برای پیشگیری از ناامنی ها در آسیای مرکزی روسیه باید در مرز تاجیکستان و افغانستان نیروی حربی داشته باشد. حربیان روسیه از زمان خروج مرزبان های این کشور از مرز تاجیکستان و افغانستان در سال 2005 همیشه تلاش کردند ضرورت بازگشت خود را به این نقطه تاکید کنند.
همکارم سلیم ایوبزاد گزارش میداد و همین لحظه یک خبر به دست ما رسید که رمزی میرزابکوا خبرنگاری شناختای تاجیک را کمیته امنیت ملی برای صحبت به این کمیته دعوت کرده است. به وکیل او گفتند که دعوت به مقاله او ربطی ندارد، به کار مربوط است که رمزی در شبکه جهانی اینترنت انجام میدهد. خود رمزی میرزابکوا نیز بر این است که شاید عضویتش در گروه نوی فیسبوک ائتلاف برای دموکراتیا و جامعه شهروندی در تاجیکستان سبب دعوت او به کمیته امنیت ملی شده باشد. این گروه در حال حاضر زیاد از 500 عضو داشته، خواستاری برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه در تاجیکستان است. در این گروه افراد سرشناس به شمول سیاستمداران و ژورنالیستان شامل شدند و روز سه شنبه نمایندگان حزب سیاسی تاجیکستان امکان پیدا کردند که دایر به همین مسائل از جمله دایر به اوضاع سیاسی کشور و مشکلات موجود در فعالیتشان است، نزدیک به یک دیپلمات بلندپایه سازمان امنیت و همکاری اروپا شرح بدهند. مارکوس میولر سفیر نوین سازمان با آغاز کارش در تاجیکستان در این مقام نمایندگان حزب سیاسی را دعوت کرده است تا نظر آنها را در رابطه با تحولات در تاجیکستان بداند. عبدالله یشور همکار ما در دوشنبه گفت در نشست از جمله سرنوشتی وزیر سابق صنعت و تاجری شناخته زید سعیدوف مطرح شده است.
رهبری نوی نمایندگی سازمان امنیت و همکاری اروپا در تاجیکستان مارکوس میولر با برنامه های انتخاباتی احزاب سیاسی آشنا شد و نقشه های خود را بیان داشت. این ملاقات بعد از ظهر سه‌شنبه 28 می در دفتر این سازمان در دوشنبه پشت درهای بسته و بدون حضور خبرنگاران جریان گرفت. طوری نمایندگان برخی از احزاب سیاسی بعد از انجام این ملاقات در صحبت به رادیو آزادی گفتند در این واخوری رهبری دفتر سازمان امنیت و همکاری در اروپا با برنامه نقشه های هر حزب در سال انتخابات پرزیدنتی آشنا شد. احزاب سیاسی نیز با شرح وضع سیاسی کشور مشکلات خیش را به رهبران این سازمان رساندند. رحمت الله زویروف رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان در این ملاقات ابراز داشته است که وی از حالا به شفافیت انتخابات باور ندارد، چون که یگانه طلبی چند احزاب سیاسی در مورد وارد نمودن تغییرات به قانون انتخابات از جانب پارلمان رد شد.
این انتخابات یکون باوری هم ندارم، از بس که همین دیروز پارلمان یکتا تغییرات الهی که ما پیشنهاد کرده بودیم واید پرینسپ برابری تامین کردن با کمیسی اوچاسکوی وارد کردن نماینده حزب‌های سیاسی همین رد کرده کردم. آخرون امیدی که همین انتخابات شفاف و دموکراتیک می‌گذرد گور کرد. OBSE یکون مثل که خلاصه خودش پیشنهاد کرده گشه تو آخرش عملی گردونده نتونید، از این رو آبروی خودش پس شد. همین چیزا برای بولو برداشتن شما حرکت کردنتون در کار.
جناب زایروف افسود سازمان امنیت و همکاری در اروپا در سالهای اخیر یگان توصیه و پیشنهاد خیش را در مورد انتخابات عملی کرده نتوانست و به همین دلیل آبروی خیش را از دست داده است. از این رو میگوید زایروف وظیفه رهبریت این سازمان استوار بودن در موقع خود و عملی ساختن پرینسیپ های بین المللی انتخابات در کشور است و به همین راه این سازمان میتواند آبروی قبلی خیش را بازگرداند. همچنین نمایندگان حداقل دو حزب سیاسی، حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و حزب سوسیال دموکراتی در این ملاقات مسئله نقض حقوق های کنستیتوسیونی زید سعیدوف تشبثکار تاسیس حزب تاجیکستان نو را از جانب مقامات تاجیکستان مطرح کردند که سفیر نوی سازمان امنیت و همکاری در اروپا در نوبت خود وعده داده است که این قضیه را زیر نظر خواهد گرفت. حکمت الله سیف الله زاده نماینده حزب نهضت اسلامی تاجیکستان میگوید در این همایش مسئله تشکیل یک ائتلاف و یا کوالیسی احزاب سیاسی برای شرکت تأثیر در انتخابات پریزیدنتی بررسی شد.
مثلا بعضی کسا گفتن که قانون مخالف نیست، ولی مده حزب دیگر میگد که قانون مخالفت نگفته است با صراحت، ولی با صراحت هم نامده است که کالیس یا یک بلوک میتواند نامزدی یگانه پیشنهاد کنه، اینم ندارد. مشکلات یعنی در این مورد هست.
و گفته یکی از کارمندان سازمان امنیت و همکاری اوروپا در تاجیکستان که در این نشست شرکت داشت اما نخواست نامش ذکر شود، هدف از این ملاقات آشنایی رهبری نمایندگی این سازمان در تاجیکستان مارکوس میولر با برنامه و هدفهای احزاب سیاسی تاجیکستان و فعالان سیاسی بود. با ملاقات رهبران و نمایندگان همه 8 حزب رسمی کشور دعوت شده، ولی به گفته اشتراکداران نمایندگان 7 حزب سیاسی در آن شرکت کردند. سازمان امنیت و همکاری در اوروپا با اکثر انتخابات های تاجیکستان ناظر فرستاده است، اما تا حال هیچ یک از این سبقت ها آزاد عادلانه یا شفاف عنوان نشدند. نمایندگی سازمان امنیت و همکاری اروپا در تاجیکستان در بسیاری از تشبث های قانونگذاری شرکت کرده و به احزاب سیاسی، مطبوعات، سازمان های غیر دولتی کمک رسانده است. عبدالله اشرف، رادیو آزادی، دوشنبه.
دیدگاه های احزاب سیاسی تاجیکستان درباره وضعیت فعلی سیاسی کشور و مطرح شدن مشکلات آنها در ملاقات با یک دیپلمات بلندپایه سازمان امنیت و همکاری اروپا واقعا صحبت دیگری درباره انتخابات آینده در تاجیکستان داریم که پس از یک آگهی تقدیم می شود.
نگوید که در پورتال های فیسبوک و مایمیر تنها صحبت های خودمانی می شود.
آخرین خبرها، تحلیل و بس، ویدیو، عکس و موسیقی از رادیو آزادی در فیسبوک و مایمیر.
رنگ های تازه در شبکه های کهنه. ما را در اینجا نیز پیدا کنید و با ما در تماس شوید.
جهانی نو را با هم بسازیم. آزادی در فیسبوک و مایمیر.
مجله خبری رادیو آزادی را میشنوید. من طاهر سفر شما را همراهی میکنم. همین حالا همکارم سید قاسم قیومپور را به استودیو دعوت کردیم که او یک روز پیش از تاجیکستان برگشت تا سید قاسم در باره تأثیرات خود به ما بگوید و هم آنچه که شنید و دید. سید قاسم، دیگر باره به شهر پراگ خوش آمدید. مدت تقریبا یک ماهی که تاجیکستان بودی بشک چیزی زیادی رو از نزدیک هم شنیدی و هم دیدی. امروز مثلا بیشتر مردم در باره چی در کشور صحبت میکنن، مسائل سیاسی یا مسائل روزمره زندگی؟
بله، خوب در مسئله های گوناگون، اما باید بگم که بحث و مناظره در کوچا و بازار و در محافل گوناگون تاجیکستان اساسا اطراف دو موضوع است. یکی این توی پسر رئیس جمهور امام‌علی رحمان در شرح داده‌جان آیت‌الله که از طریق تلویزیونی کاپلیوس پخش شد، و دومی حبسی فکر میکنم برای بسیاری ها غیر انتظاری توجیر و سرمایه‌داری معروف زاید سعیدوف. و توجیه چون این دو روی داد پای هم با وقوع پیوستند، آدمان گوناگون پیشه باز از بازی های نوی سیاسی در اطراف تاجیکستان حرف میزنند و در آهنگ گفتارشان راستی گپ اکنون تشویش و نگرانی و حتی هراس هم احساس میشود. بسیاری ها مطمئنند که این بازی های سیاسی از سوی مسکو شروع شدند و علیه جناب مردم همینطور میگن یا با گفته منصبداران جناب عالی روانه شده است، و از نگاه آنها با نزدیک آمدن روز انتخابات ریاست جمهوری این بازی ها باز هم شدیدتر خواهند شد. و درست گفت بیا که در تصدیق همین نگرانی ها رسانه های دولتی از جمله تلویزیون های تاجیکستان ترغیب و تشویق رئیس جمهور رو تا به حد گوش نشونید بالا بردن. خب همون روزی که من در دوشنبه بودم، آخرین روزی که در دوشنبه بودم، در اونجا هفته جوانان برگزار شد و ملاقات امام‌علی رحمان با جوانان هم دایر گردید، و بعد از اون هر روز جوانان زیادی از طریق رادیو و تلویزیون مدح و ستایش سروری کشور رو میکنن. خب این مدح و ستایش پیشتر بود، ولی از نگاه من روزهای اخیرین خیلی هم اوج گرفته است.
اما سید قاسم، بازداشت زاید سعیدوف چگونه قبول شد؟ مردم با اون اتهاماتی که علیه او زدند باور میکنند و در تلویزیون هم البته نشر شد.
بله، روستگه برای بسیاری ها این بازداشت و اتهام کاملا غیر منتظره بود. دانشمندان و سیاست شناسان که ما در دوشنبه با آنها ملاقات و صحبت های سری راهی داشتیم، این بازداشت زاید سعیدوف یک اقدام سیاسی می خوانند، و آنها میگن که مقامات از اول تاسیس حزبی تاجیکستان نو رو خیلی خوش استقبال کردند، زیرا آنها میگفتند که این حزب میتواند در انتخابات پرزیدنتی ماه نوامبر رای های مردمی رش رو که طوری معمول از حزب نهضت اسلامی تاجیکستان پشتیبانی میکند دو تقسیم نماید. ولی با گفته بعضی ها بعدن فهمیدند که این حزب میتواند هرچی بیشتر صاحب قدرت شود و این آنها رو به هراس آورد و گویا که محض همین هراسی حکومتداران باعث حبسی زید سیدوف شده است. خب بعضی های دیگر مثلا حد میزنند که مسکو گویا چند طرحی تغییر قدرت در تاجیکستان رو حاضر روی دست گرفته است و بر پایه‌ای که از طرح‌ها زید سیدوف که با مامدانی با مقامات تجارتی روسیه رابطه ندارد باید در انتخابات شرکت میکرد و گویا که با پشتیبانی مسکو در این انتخابات پیروز هم میشد.
تشکر همکارم سید قاسم قیمپور بود که مشاهده ها و شنیده هایش در تاجیکستان رو با ما و شما هم میگفت. بعد از یک آگاهی دیگر به خدمت شما برمیگردیم. در یک نشست در پارلمان تاجیکستان، ناظران مالیه که صرف و خرج درست مبلغ‌ها برای برنامه‌های دولتی را تفتیش می‌کنند، گفتند بعضی از پول‌های اختصاص یافته برای حفظ سلامتی مادر و کودک در تاجیکستان ضایع شده است یا قسمی آن را مقامات رسمی برای منفعت‌های خود صرف کردند. شهلای گلخواجه همکار ما در دوشنبه شاهد این بحث و گفتگو در پارلمان بود و چنین گزارش می‌دهد.
با گذشت 9 سال از آغاز اجرای نقشه استراتژی تاجیکستان در مورد سالمی اهالی، موارد مرگ و میر مادر و کودک و بیماری‌های چون کمخونی و سرطان در میان زنان کاهش نیافته بلکه رو به افزایش بوده است. این در حالی است که مبلغ‌های زیادی بودجه و هم یاری‌های بین‌المللی به کاهش این نوع بیماری‌ها روانه می‌شود. این موضوع ضمن برگزاری نشست در مجلس نمایندگان پالاته پایانی پارلمان تاجیکستان که روز دوشنبه 27 می برگزار شد، مورد بررسی مقامات دولتی و نمایندگان پارلمان قرار گرفت. دلمراد دولتوف رئیس پالاته ایزوپی دوجیکستان وضع اجرای برنامه ملی را نگران کننده نامید و استفاده سرمایه ها را در این راستا زیر سوال برد.
نشان دادن که از ما آمدیم این نشان دادن بسیار وزنین است و در آینده در حالت توافق تامین شکل آمدن پیشنهادهای مشخص نسبت مسئولین سهام می‌گردد.
نقشه استراتژی سالمی اهالی از سوی حکومت تاجیکستان در 9 سال پیش قبول گشته باید آن تا سال 2014 دوره به دوره عملی شود. نقشه مذکور از 6 سمت فعالیت و 10 وظیفه عبارت بوده، اساسا برای بهتر کردن سالمی مردم، برای تنظیم آیله، تولد بی‌خطر و جلوگیری از بیماری‌های سرایتی نگرانیده شده است. نصرت الله سلیم وزیر تندرستی تاجیکستان میگوید با راه اندازی نقشه مذکور سیاتی مردم تا اندازه بهتر شده است و اما برای خوب عملی شدن برنامه ملی از حساب بودجه مبلغ بیشتر لازم است، زیرا به گفته وی سازمان‌های بین‌المللی مبلغ گذاری را برای خریداری مواد پیشگیری کننده هم تدریجا کم و سال آینده پورا قطع خواهند کرد. این هم در حالی است که فراگیری زنان قابل تولد با چنین مواد یکی از نشان دهنده های مهم نقشه ملی به شمار می رود. نصرت الله سلیموف هم چنین گفت:
مسئله دیگری حل طلب با معیارهای سانیتاری و گیگینی جوابگوی نبودن مؤسسه های تولدی می باشد. 70% مؤسسه های تولدی با آب مرکزانیده تامین نبوده، همچنین تولدخانه های بسیار شهرهای جمهوری با مواد داروواری و خون تامین هستند.
وزیر تندرستی تاجیکستان همچنین افزود تطبیق اصولهای نو در تشخیص و طبابت که اساس بهتر کردن خدمات طبی است صرف مبلغ‌های ایلاوگی را تقاضا میکند. اما با گفته دلمراد دولتوف رئیس پالاته حسابی تاجیکستان برای اجرای این نقشه الاکای در دوام 10 سال 8.1 میلیون یورو و 27.5 میلیون دلار مبلغ صرف شده است که 68% این مبلغ‌ها قرضهای گرانتی بودند. با تاکید جناب دولتوف ضمن گذراندن سنجش‌های مالیوی در برخی از مرکزهای سلامتی تصرف مبلغ آشکار شده است.
در دوره سالهای 2006 و 2011 از جانب متخصصین مقامات نظارت دولتی مالیوی در مرکزهای ملی سالمی رپرودکتیو 3 مرتبه و در مرکز سالمی رپرودکتیو شهر دوشنبه 5 مرتبه سنجش‌های مالیوی گذرانده شده، متناسباً با مبلغ‌های 1,500 و 5,400 سومانی ضرر مالیوی آشکار و برقرار کرده شده است.
در همین حال روح الله حکیموف معاون وزیر مالیه تاجیکستان میگوید همساله بیش از 50% خراجات بودجه دولتی مس به نگهداری مؤسسه های تندرستی و حفظ اجتماعی روانه میگردد. از جمله در بودجه سال 2013 تنها برای مرکزهای سالمی رپرودکتیو 3.5 میلیون سومونی پیش بینی کرده است. جناب حکیموف در این زمینه گفت:
با نظر داشت وضع اجتماعی اقتصادی کشور قاید سال از سال زیاد نمودن بودجه سایه تندرستی دقت محصول داده می شود. بنابراین بودجه دولتی سایه تندرستی در سال جاری از حساب همه منابع 911 میلیون سومونی را تشکیل داده، نسبت بودجه سال 2012 195 میلیون سومونی یا 27.2%
با این همه مسئولان پالاته حساب تاجیکستان بر این که با نظرداشت دوامدار بودن نقشه استراتژی سالمی اهالی نظارت را جهت چی گونه مصرف شدن مبلغ ها در این سمت جدی و پیشنهادات خود را به پارلمان ارائه خواهند کرد. ضمن پالاته حساب تاجیکستان در سال 2012 تاسیس یافته به عنوان یک نهاد عالی اودیتوری و نظارت مالیوی وکالت نظارت مبلغ ها در تمام شاخه های حاکمیت را دارد و تنها به پرزیدنت و پارلمان حسابات میدهد. به هیئت پالاته رئیس، معاون رئیس و 5 سر اودیتر داخل می شوند که همشون حقوق دخل ناپذیری دارند. شهلوی گلخواجه، رادیو آزادی، دوشنبه.
همکارم شهلوی گلخواجه گزارش می داد. بعد از یک آگهی برمی گردیم، برنامه را ادامه می دهیم.
خبرهای آزادی به زبانی روسی، چرا نه؟ روس آزادی نقطه اینفو یا آزادی نوستی نقطه اینفو، به خبر نمانه.
از مسائل سیاسی و اجتماعی میگذاریم به فرهنگ. هرچند نشر کتاب در تاجیکستان سالهای اخیر کمتر شده است، ولی بعضی از ادیبان میگویند که شعر و شاعری در تاجیکستان به تدریج مقام پیشینه خود را برقرار میکند. در این باره معصوم محمد رجب از خوجند گزارش میدهد.
بیش از نیم عصر از سال 1953 تا کنون، گذشت ایام و تغییر نظام ها به طرز فعالیت یگانه اتحاد رسمی ادیبان در ولایت سغد تغییر چشمرس نظر آورده است. بخش سغدی ادیبان تاجیک به گفته مسئولانش هرچند حالا یک سازمان جمعیتی است، اما همانا از نگاه مالی دستنگری حکومت و ترغیبگری دستاوردهای آن باقی مانده است. محمد سبحان، معاون رئیس بخش سعودی اتفاق نویسندگان تاجیکستان میگوید:
ما برای مملکت، برای دولت، برای تاجیکستان عزیز ما خدمت میکنیم. خب مقصد از آن است که شخصی که در ادبیات کار میکند با ادبیات سر و کار دارد و پیش از همه ترغیب فرهنگ در مملکت خود است.
محمد سبحان افزود در حال حاضر اتحاد ادیبان سغد 75 نفر عضو دارد. به هر کدام آنها از جانب دولت 70 سامانی ماهانه تعیین شده است. شاعران و نویسندگان در تاجیکستان به صورت عموم به طبقه نادار اهالی داخلند و نمی توانند کتاب های خود را به نشر رسانند. از این رو مهمترین امتیازی که دولت به شاعران و نویسندگان عضو اتحاد رسمی داده است، نشر کتابی آنها است که با نوبت سال 6-7 نامگوی از مبلغ بودجه به نشر می رسد. در حدود 5 سال آخر به این ترتیب 50 نامگو اثرهای ادیبان سغد، اما با تعداد اندکی از 200 تا 500 نسخه چاپ رسیده است. چاپ کتاب شاید عمده ترین امتیاز است که قلمکشان جوان را به شامل شدن به یگانه سازمان رسمی ادیبان وادار می کند. از سوی دیگر ادیبان تاجیک به جز این اتحاد رسمی دیگر سازمان یا اتحاد مستقل هم ندارند، به جز گروه های ادبی اینترنتی که تازه به هم می آیند. نور محمد نیازی، شاعری تاجیک دارنده عنوان شاعری خلقی تاجیکستان، شرایط ادبی حاضره در کشور را یک عامل می نامد که شاعران و نویسندگان واقعا دلبسته ادب را از قلمکشان به اصطلاح خسکی جدا می کند و می افزاید:
اگر اینجا اون محبت، عشق، همین چیزا باشد نسبت به همین نوشتن، نسبت به ادبیات، این در اصل همین الهی باشد که میشود، نه گنرر میگوید، نه چیز دیگر میگوید، تا نیسته همون ایجاد کرده میکرد.
از نگاه منقیدان محلی، شعر در محیط ادبی کنونی سغد نظر به نصر پیشگامتر بوده است و نمونه های شعرهای فرزانه، نور محمد نیازی، آزرخش، گلناز، سروش، ادیبه، نورانی نورزاد و دلارام در کشورهای همزبانی ایران و افغانستان به نشر رسیده است. اما آیا امروز جامعه تاجیک به آثار ادیبان خود تا کدام درجه توجه دارد و سخن ادیب به افکار و جهانبینی مردم چی تأثیر دارد؟ نورعلی نوروزاد شاعر و ادبیاتشناس جوان تاجیک در خوجند میگوید
واسطه های پخش ادبیات بیشتر شد. جهان شریر یا من روند های وجود آمدن شبکه های ادبی در داخل شبکه های اجتماعی یک اندازه باز مثلا مخصوصا نسل جوان هم مناسبت و وارد شریر اهل ادب هم نمت با ادبیات زیاد شد.
نورعلی نوروزاد افزود برای یک ادیبی جوان که با اولین اثری خود به میدان ادب می آید وسیله های الکترونی نشر به نوبت اول شبکه جهانی امکان بی سابقه معرفی خود و اثر خود را به خوانندگان فراهم آورده است. پدیده که از نگاه وی تازه در تاجیکستان شکل می گیرد و زمینه های را برای تأسیس اتحاد و سازمان های مستقل ادبی در برابر اتحاد رسمی ادیبان فراهم خواهد آورد. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
و با این گزارش رسیدیم به پایان مجله خبری. سپاسگزاریم که با ما هستید. با رادیوی آزادی بمانید.